Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
سلام. یه کار بامزه که ایرانی انجام میدن اینه که 6 ماه اول سال میگن عیدتون مبارک، 6 ماه دوم سالم میگن پیشا پیش عیدتون مبارک. پس برای ما هم هنوز دیر نشده. عید همگیتون مبارک باشه. میدونم یه مدته که خیلی بدقولی کردیم، اپیزودا رو با تأخیر دادیم یا چند وقته که اصلا اپیزودی ندادیم، اما خب به ما هم حق بدید. ما هم مثل همه آدما دچار زندگی روزمره هستیم، یعنی باید کار بکنیم، باید زندگی شخصیمون رو اداره کنیم و و و و خیلی سخته همزمان همه چیز رو با هم مدیریت کردن. و البته میدونیم که بهتون قول دادیم و پای قولمون هم هستیم که تا جایی که بتونیم هر سه شنبه اپیزود داشته باشیم. اما یه کوچولو هم گلایه کنم ازتون. ما چند بار چالش گذاشتیم برای اینکه بتونیم اپیزودامون رو جذابتر بهتون ارائه بدید. ازتون خواستیم که ما رو فالو کنید یا به دوستانتون معرفی کنید یا تگ کنید، اما خیلی با استقبال روبرو نشد. برای همین ما گفتیم که خب شاید این روند روایت داستان براتون تکراری شده باشه و نشستیم فکر کردیم خب حالا چه کار میتونیم بکنیم که اپیزودامون جذابتر بشه، مورد پسند همگی باشه. و خب میدونید که همه رو راضی کردن کار خیلی خیلی سختیه. برای همین ازتون میخوایم به همون بگید حالا هر جایی که هستش، از طریق هر پلتفرمی که میتونید، نظراتتون رو به همون بگید و اینکه به نظرتون چه کار کنیم که اپیزودامون قشنگتر بشه و اینکه به ما اون شور و هیجان رو دوباره تزریق کنید تا بتونیم با انرژی هرچه بیشتر براتون کار بکنیم و مثل همیشه بتونیم شما رو تو دنیای هری پاتر غرق کنیم. با ما همراه باشید. یک هفته بعد از شروع ترم، تیم اسلایدرین و تیم ریوین کلاف با هم مسابقه دادن. تیم اسلایدرین با اختلاف کمی تونست تیم ریوین کلاف رو شکست بده. از نظر وود، این خبر برای تیم گریفیندور خبر خوبی بود، چون اگه تیم گریفیندورم تیم ریوین کلاف رو شکست میداد، میتونستم به مقام دوم برسم. به همین خاطر جلسای تمرین رو به 5 روز تو هفته رسوند. با وجود کلاس‌های ضد دمنتورای لوپین که خودش به اندازه 6 روز تمرین کویدیچ انرژی لازم داشت، هری فقط 1 روز تو هفته فرصت داشت که به انجام تکالیف مدرسه‌اش برسه. با این حال باز هم به اندازه هرمیون که چیزی نمونده بود به خاطر فعالیت بیش از اندازه از پا در بیا تقلا نمی‌کرد. هر شب بدون استثنا هرمیون تو گوشه یه سالن عمومی میشست و کتابهاش رو روی چندی میز پهن میکرد. به غیر از اون جدول ریاضیات جادویی، چندین فرهنگ واژگان سحرآمیز، نمودارای مشنگی مربوط به حمل و نقل اشیاء سنگین، همه رو روی هم انباشته کرده بود. هرمیون کمتر با کسی حرف میزد و اگه کسی مزاحم کارش میشد با خشونت حالش رو میگرفت. یه شب که هرمیون پشت کویی از کتاب و جزوه و یادداشتش گم شده بود، هری نوشتن مقاله دشواری رو درباره سموم کشف نشدنی رو هنوز به پایان نرسونده بود که رون زیر لب بهش گفت: چطور این کارو میکنه؟ چه کاریو؟ چطوری سر همه کلاساش میره؟ امروز صبح اونو دیدم که داشت با پروفسور ویکتور، همون ساحره‌ای که استاد درس ریاضیات جادویی، حرف میزد. داشتن درباره کلاس دیروزشون حرف میزدن. اما امکان نداره هرمیون سر اون کلاس رفته باشه، چون دیروز با ما سر کلاس مراقبت از موجودات جادویی بود. میدونی ارنی مک میلان چی میگفت؟ میگفت هرمیون هیچ وقت سر کلاس علوم مشنگا غیبت نکرده، ولی اکثر ساعت این کلاسش با کلاس پیشگویی همزمانه، که البته سر اون کلاس هم هیچ وقت غیبت نمیکنه. هری توی اون لحظه فرصت بررسی برنامه درسی مرموز و غیر ممکنه هرمیون رو نداشت، چون میخواست هرچه زودتر از شر مقاله اسنیپ خلاص بشه. اما دو ثانیه بعد دوباره تو کارش وقفه افتاد. این بار وود به سراغش اومده بود. وود گفت: برات خبر بدی آوردم. همین الان از پیش پروفسور مک‌گوناگال اومدم. رفته بودم درباره آذرخش باش صحبت کنم، اما اون خیلی عصبانی شد. به من گفت که موضوع رو جدی نگرفتم. مثل اینکه فکر کرده بود رسیدن به جام برای من مهمتر از زنده موندن توه. میدونی چرا؟ فقط برای اینکه من گفتم برای من این مهمه که هری قبل از افتادن گوی زرین رو گرفته باشه. وود با ناباوری سرش رو تکون داد و اضافه کرد: باور کن طوری سرم داد کشید که انگار حرف زشتی زده باشم. بعد ازش پرسیدم تا کی میخواد جارون رو نگه داره و گفت تا هر وقت که لازم باشه. به نظر من بهتره هرچه زودتر یه جارو سفارش بدی. ته کتاب کدام جارو یه برگه سفارش هست، میتونی یه نیموس 2001 بخری، از همونه که مالفوی داره. هری با صراحت گفت: من چیزی رو که مالفوی میپسنده نمیخرم. کم کم ماه ژانویه گذشت و ماه فوریه از راه رسید، اما از سوز و سرمای گزنده هوا چیزی کم نشد. تاریخ مسابقه کویدیش بین دو تیم گریفیندور و ریوینکلاو روز به روز نزدیکتر می شد، اما هری هنوز جاروی جدیدش رو سفارش نداده بود. بعد از هر کلاس تغییر شکل، هری سراغ آذرخش رو از پروفسور مک‌گوناگال می گرفت و هر بار رون با امید خاصی پشت سری هری میستاد و هرمیون روش رو از اون دو بر میگردند و از کلاس خارج میشد. وقتی که هری برای 12 بار میخواست سراغ آذرخش رو بگیره، قبل از اینکه دهنش رو باز کنه پروفسور بهش گفت: نه پاتر، هنوز نمیتونم اونو به پس بدم. در حال حاضر خیلی از تلسمه و نفرین ها رو روش آزمایش کردیم، اما پروفسور فلیتویک معتقده که ممکنه جادوی پرتاب کننده داشته باشه. هر وقت بازرسی تموم شد خودم بهت خبر میدم. حالا ازت خواهش میکنم دیگه سر این موضوع با من چونه نزنی. از همه بدتر این که درسای ضد دمنتور هریم چندان که باید و شاید پیش نمیرفت. چندین جلسه گذشته بود و هری هنوز بعد از روبرو شدن با لولو خورخوره دمنتور یک سایه نقره ناقص درست میکرد. سپر مدافعش اینقدر ضعیف بود که نمیتونست دمنتور رو از خودش دور کنه. تنها کار سپر مدافعش این بود که مثل ابر نیمه شفافی از چوب دستیش خارج بشه و تمام انرژی هری رو که در حفظ اون تلاش میکرد ببلعه. هری از دست خودش حسابی عصبانی بود، برای اینکه تو اعماق قلبش آرزومند شنیدن صدای والدینش بود احساس گناه میکرد. توی چهارمین جلسه تمرین لوپین قاطعانه به هری گفت: تو از خودت زیادی توقع داری. برای یه جادوگر 13 ساله درست کردن یه سپر مدافع ناقص هم خیلی پیشرفت بزرگیه. تازه دیگه بیهوش هم نمیشه، درسته؟ هری با دل سردی گفت: من فکر میکردم سپر مدافع جلوی دمنتورا رو میگیره یا اونا رو ناپدید میکنه. یه سپر مدافع درست و بی‌نقص همین کار رو انجام میده هری. توی همین مدت کوتاه تو خیلی پیشرفت کردی. اگه توی مسابقه بعدی سر و کله دمنتور پیدا بشه، حداقل میتونی به اندازه‌ای که خودتو به زمین برسونی اونا رو دور نگه داری. ولی آخه پروفسور، شما گفتید اگه چند تا باشن کارمون مشکل تر میشه. لوپین لبخند زنان گفت: من به تو اطمینان کامل دارم. بیا جایزت یه نوشیدنیه. یه چیزی از مهمونخونه سه دسته جارو برات گرفتم که تا حالا نخوردی. لوپین از کیفش دو بطری در آورد. هری نسنجیده گفت: نوشیدنی کره ای؟ آخ جون، خیلی دوست دارم. لوپین یه ابروشو بالا برد و هری بلافاصله گفت: هرون و هرمیون از هاگزمید برام آورده بودن. لوپین که هنوز مشکوک به نظر می رسید گفت: که اینطور. بیا به امید پیروزی تیم گریفیندور بر تیم ریوینکلاو اینا رو بخوریم. البته فکر نکن میخوام به عنوان یه استاد از تیم شما جانبداری کنم. بدون اون که چیزی بگن مشغول نوشیدن شدن تا اینکه هری سالی رو که مدتها فکرش رو مشغول کرده بود مطرح کرد: زیره کلاه دمنتورا چیه؟ لوپین که به فکر فرو رفته بود بطریش رو پایین آورد و گفت: راستش اونایی که میدونن نمیتونن به ما جواب بدن. آخه میدونی اونا فقط توی صورت کلاهشون رو بالا میزنن، اونم وقتی که بخوان از آخرین و بدترین حربشون استفاده کنن. چه حربه ای؟ لوپین لبخنده کجی زد و گفت: بهش میگن بوسه دمنتور. دمنتورا وقتی بخوان کسی رو نابود کنن از این شگردشون استفاده میکنن. به نظر من ممکنه زیر کلاهشون یه جور دهن باشه، چون اونا آرواره هاشون رو به دهن قربانی میچسبونن و روحش رو از بدنش بیرون میکشن. هری که جا خورده بود چند قطره نوشیدنی کره از دهنش بیرون پرید و گفت: چی؟ اونا آدم رو میکشن؟ نه بابا، ای کاش که میکشتن. میدونی تا وقتی که قلب و مغز قربانی کار میکنه مجبور بدون روحش زنده باشه، اما دیگه نه شخصیت داره، نه هویت، نه حافظه، هیچی نداره هری، هیچی. به هیچ وجه هم درمان نمیشه، فقط زنده است مثل یه پوسته توخالی، روحش تا ابد ازش جدا میمونه. لوپین جرعه دیگه ای رو نوشید و گفت: این همون سرنوشتیه که سیریوس بلک در پیش داره. میدونی امروز توی پیام امروز چی نوشته بود؟ وزارتخونه به دمنتورا ابلاغ کرده که در صورت پیدا کردن بلک به اون بوسه بزنن. هری از تصور اینکه روح کسی از ذهنش خارج بشه مات و مبهوت مونده بود، اما همین که اسم بلک رو شنید گفت: بلک حقشه. جدی میگی؟ واقعا فکر میکنی ممکنه کسی مستحق چنین چیزی باشه؟ هری جسورانه گفت: بله، برای اینکه. هری مشتاق بود قضیه گفتگویی رو که تو مهمونخونه سه دست جارو شنیده بود برای لوپین بگه و درباره خیانت بلک به پدر مادرش صحبت کنه، اما تو این صورت اون میفهمید که هری بدون اجازه به هاگزمید رفته و مطمئن بود که لوپین این کارش رو تایید نمیکنه. برای همین نوشیدنی کره‌ایش رو تا آخر نوشید، از لوپین تشکر کرد و از کلاس تاریخ جادویی بیرون رفت. هری از اینکه پرسیده و زیر کلاه دمنتورا چیه پشیمون بود، چون جواب سوالش خیلی وحشتناک بود. افکار ناخوشایند درباره اینکه خروج روح از دهنش چی جوری باشه انقدر فکرش رو مشغول کرده بود که تو وسط پلکان یه دفعه با پروفسور مک‌گوناگال برخورد کرد. پاتر جلوتو نگاه کن. ببخشید پروفسور، ببخشید. داشتم تو سالن عمومی گریفیندور دنبالت میگشتم. بفرمایید. هر کاری از دستمون برمیمد و انجام دادیم، ولی از قرار معلوم اینجا رو هیچ مشکلی نداره. پاتر، معلومه که دوست ناشناس خیلی خوب داری. دهن هری باز مونده بود. پروفسور آذرخش رو که مثل روز اولش زیبا و شکوهمند بود جلوش گرفته بود. هری که صداش به زور در میمد گفت اینو میدین به خودم؟ خواب نمیبینم؟ مگوناگال که لبخندی رو لباش بود گفت نه پاتر، خواب نمیبینی. حتما میخوای قبل از روز یه شنبه که باید توی مسابقه شرکت کنی سوارش بشی، درسته؟ پاتر سعی کن حتما برنده بشین، باشه؟ وگرنه همونطور که اسنیپ لطف کرد و دیشب به من گوش زد کرد، امسال هم مثل 7 سال گذشته حذف میشینا. هری بدون اینکه چیزی بگه آذرخش رو گرفت و به برج گریفیندور رفت. توی انتهای راه رو رون رو دید که نیشش تا بناگوش باز بود و به سرعت به سمت اون میمد. رون گفت بالاخره بهت داد، عالی شد. ببین هری، اجازه میدی فردا یه بار سوارش بشم؟ البته هر وقت میخوای میتونی سوارش بشی. میدونی چیه؟ من میگم بیا بریم با هرمیون آشتی کنیم. اون هیچ منظور بدی نداشت. باشه بریم. اون الان تو سالن عمومیه. برای تنوع داره تکالیفش انجام میده. هر دو به سمت برج گریفیندور حرکت کردن و وقتی توی راه رو پیچیدن چشمشون به نویل افتاد که به سر کادوگان التماس میکرد در رو براش باز کن و اون این کار رو نمیکرد. نویل که چشمش پر اشک شده بود گفت همشون رو نوشته بودم اما مثل که گمشون کردم. سر کادوگان با خشم گفت همون داستان همیشگی. همین که چشمش به رون و هری افتاد گفت وای خدای بزرگ، ای جنگ جویان وفادار و جوان من، بیاین و این دیوونه رو به قل و زنجیر بکشید، میخواد به زور وارد خوابگاه بشه. وقتی که رون و هرمیون به نویل رسیدن، رون به سر کادوگان گفت خفه شو بابا. نویل با درموندگی به اونها گفت اسم رمزا رو گم کردم، مجبورش کرده بودم همه ای اسمای رمزا این هفته رو به این بگه. آخه دائم اسم رمز رو عوض میکنه، همه رو نوشته بودم ولی نمیدونم کجا گذاشتمش. هری گفت آذربادیکینز. سر کادوگان با چهره ناامید و دلسرد در سالن عمومی رو براشون باز کرد. همین که وارد سالن عمومی شدن همه سرها به طرف اونها برگشت و ناگهان زمزمه پرشوری فضا رو پر کرد. لحظه بعد همه دور هری جمع شده بودن و شروع به تحسین آذرخش کردن. هری اینو از کجا آوردی؟ میذاری من سوارش بشم؟ تا حالا سوارش شدی؟ کار تیم روینکلاف تمومه. جاروی همشون از نوع پاک جاروی شماره 7.
هری میشه یه لحظه فقط نگهش دارم؟
بعد از حدود 10 دقیقه که آذرخش دست به دست میگشت از زوایای مختلف مورد تحسین قرار میگرفت، جمعیت پراکنده شدن و رون و هری تونستن هرمینو ببینن. اون تنها کسی بود که جلو نیامده بود، روی کتاباش خم شده بود و مراقب بود نگاهش به اونا نیفته. وقتی هری و رون جلو میرفتن بالاخره سرش رو بلند کرد. رون به اون خندید و آذرخش رو نشون داد و گفت بالاخره اینو پس گرفتم. رون گفت دیدی هرمیون؟ دیدی که چه عیبی نداشت؟ هرمیون گفت ولی ممکن بود داشته باشه، حداقل الان میدونین که بی خطره. هری گفت آره هرمیون راست میگه، بهتره بذارمش بالا. رون مشتاقانه گفت بذار من ببرمش، میخوام به خالخالی داروی نیروبخش بدم. رون آذرخش رو گرفت و طوری اونو نگه داشت انگار از جنس شیشه بود و با احتیاط از پلکان خوابگاه پسر بالا رفت. هری به هرمیون گفت اشکالی نداره اینجا بشینم. هرمیون یه دسته بزرگ کاغذ رو از روی یکی از صندلی‌ها برداشت و گفت چه اشکالی داره، بیا بشین. هری به کاغذهای پراکنده روی میز نگاهی انداخت. مقاله طولانی ریاضیات جادویی هنوز مرکبش خوش نشده بود. مقاله علوم مشنگا هم از اونا طولانی تر بود. هری از هرمیون پرسید چطوری میتونی این همه کار رو با هم انجام بدی؟ خب راستش من مجبورم زیاد کار کنم. حالا که هری از نزدیک اونو نگاه میکرد متوجه شد که چهرش مثل لوپین خسته به نظر میرسه. هرمیون کتاباشو زیر رو میکرد که فرهنگ واژگان سحرآمیزشو پیدا کن و هری که به اون خیره شده بود پرسید چرا چند تا درس رو حذف نمی کنی؟ هرمیون که از این حرف خیلی خوشش نیامد گفت نه نه اصلا نمیتونم این کارو بکنم. هری جدول اعدادی رو که بسیارم سخت بود برداشت و گفت مثل اینکه ریاضیات جادویی خیلی افتضاحه. هرمیون گفت وای نه نمیدونی چقدر شیرینه، درس محبوب منه. اما هری اصلا نمیفهمید که چه چیز درس ریاضیات جادویی میتونه شیرین باشه. توی همون لحظه صدای نعره‌ای از پلکان خوابگاه پسر اومد. همه کسایی که تو سالن عمومی بودن ساکت شدن و سر و سیمه به سمت اون نگاه کردن. صدای گام‌های شتابانی لحظه به لحظه بلندتر شد و اون لحظه رون که ملافه‌ای رو به دنبال خودش می‌کشید از پلکان پایین پرید. با گام‌های بلند به سمت میز هرمیون رفت و فریاد زد گفت ببین ببین. رون ملافه رو جلوی هرمیون گرفت و تکون داد. رون چی؟ خالخالی ببین چه بلای سر خالخالی اومده. هرمیون که هاج و واج مونده بود خودشو کمی عقب کشید. هری به ملافه نگاهی کرد و لکه قرمزی رو روی اون دید که متاسفانه به هیچ چیز شباهت نداشت جز خون. رون توی اون سکوت حیرت انگیز نعره میزد خالخالی نیست. میدونین روی زمین چی بود؟ هرمیون با صدای لرزون گفت نه نه. رون چیزی رو روی ترجمه تلسمه باستانی هرمیون پرت کرد. هری و هرمیون خم شدن که اونو ببینن. بر روی اشکال عجیب و میخمانند یک مشت موی گربه حنایی به چشم خورد. به نظر می رسید ادامه دوستی هرمیون رون دیگه بیهوده باشه. هر دو اینقدر از دست هم شاکی بودن که هری نمی دونست چطور ممکنه اون دوتا دوباره با هم آشتی کنن. رون از این شاکی بود که هرمیون هیچ وقت سوء قصد کجبا رو به خالخالی جدی نگرفته بود. هیچ وقت چنان که باید و شاید مراقبش نبود. حالا هم سعی میکرد کجبا رو بیگناه جلوه بده و به رون میگفتش که زیر تمام تخته خوابگاه رو با دقت ببینه. شاید خالخالی پیدا بشه. هرمیونم روی موضوع پافشانی میکرد که رون هیچ مدرکی نداره که کجبا خالخالی رو خورده. موهای کجبا ممکنه از کریسمس اونجا بوده باشه. هری مطمئن بود که خالخالی رو کجبا خورده و موقعی که به هرمیون گوش زد کرد که همه مدارک علیه کجباست، هرمیونم بهش پرخوش کرد و گفت باشه از رون طرفداری کن. میدونستم که طرف اونو میگیری. همیشه منو مقصر میدون درسته؟ اول آذرخش حالم خالخالی. هری از اینجا برو، من خیلی کار دارم. بدون تردید تحمل این فاجعه برای رون خیلی سخت بود. فرد جلو اومد و گفت بس دیگه رون، مگه خودت نمیگفتی از خالخالی خسته شدی؟ خیلی وقت بود که مریض و بیحال بود. خوب شد که اینجوری رفت. کجبا یه لقمش کرد، فکر نمیکنم خالخالی چیزی فهمیده باشه. جینی شاکی شد و گفت فرد. جورج گفت رون مگه خودت نمیگفتی تنها کاری که بلده خوردن و خوابیدنه؟ رون با درموندگی گفت یه بار گویل و گاز گرفت، یادت هری؟ آره راست میگه. فرد که نمیتونست قیافه جدی به خودش بگیره گفت اون لحظه بهترین لحظه ی عمرش بود. جای زخم روی انگشت گویل بهترین یادگاری که از اون عزیزه از دست رفته به جا مونده. بسته دیگه رون، هر وقت رفتی هاگزمید یه موش دیگه میخری دیگه. قرولوند کردن که فایده نداره. هری برای اینکه رون رو از ناراحتی در بیاره بهش پیشنهاد کرد تو آخرین روز تمرین قبل از مسابقه کویدیش اونو به زمین بیاره تو پایان تمرین بتونه سوار آذرخش بشه. این پیشنهاد لحظه رون رو از فکر خالخالی بیرون آورد. خانم هوج همچنان موقع تمرین تیم گریفیندور تو زمین حاضر می شد تا مراقب هری باشه، چون مثل هر کس دیگه از دیدن آذرخش ذوق کرده بود. قبل از پرواز اونو به دستش گرفت و در مقام یک استاد خبره شروع کرد به شمردن مزیت‌ها یا زرخش. ببین چه تعادلی داره. تنها عیب جاروی نیمبوس اینه که دومش یه ذره از پارک جاروها باریک‌تره. منو به یاد اون جاروی پیکان نقره قدیمی میندازه. حیف که دیگه از اونا تولید نمیکنن. جاروی خیلی خوبی بودن ها. من جارو سواری رو با یکی از اون همونا یاد گرفتم. مدتی در مورد همین موضوع صحبت کرد تا بالاخره وود گفت ببخشید خانم هوچ، میشه لطفا نازرخش رو پس بدین؟ ما باید تمرین کنیم. هوچ گفت باشه بفرمایید. بیا پاتر، من و ویزلی اونجا میشینیم. بعد به همراه رون از زمین بیرون رفتن و تو جایگاه تماشاچی نشستن. بازیکنای تیم گریفیندور دور وود حلقه زدن تا آخرین راهنماییش رو درباره مسابقه فردا بشنون. وود گفت هری بالاخره فهمیدم جستجوگر تیم ریوینکلاو کیه. اسمش چوچانگه. سال چهارمی بازیش خیلی عالیه. خدا خدا میکردم نتونه بازی کنه. آخه یه خورده آسیب دیده است. وود اخ میکرد و گفت چوچانگ که کاملا خوب شد و ادامه داد. از طرف دیگه جاروی اون ستاره دنباله دار 6060 که در برابر آذرخش مثل اسباب بازیه. وود نگاه تحسین‌آمیزی به جاروی حرکت و گفت خب دیگه بهتر تمرین رو شروع کنیم. بالاخره انتظار هری به پایان رسید و سوار آذرخ شد. با سرعت به پرواز در اومد. خیلی بهتر از آذرخش بود که هری حتی تو رویاهاش دیده بود. با کوچکترین تماس انگشتان هری برمیگشت. به نظر می رسید هدایتش رو با افکارش به عهده داره، نه با دستاش. با چنان سرعتی بر فرض زمین کویدیش پرواز می کرد که ورزشگاه مثل لکه های خاکستری و سبز به نظر می اومد. هری چنان با سرعت دور زد که آلیشه جیغ کشید و بعد ماهرانه فرود اومد و تو امتداد زمین پیش رفت، جوری که پنجه پاهاش به چمن زمین کویدیش سایده می شد و بعد دوباره اوج گرفت. 10 متر، 12 متر، 15 متر از زمین فاصله داشت. وود فریاد زد هری دارم گوی زرین رو میندازم. هری دور زد و با سرعتی سرسباور یک توپ بازدارنده رو جا گذاشت و مستقیم به سمت دروازه رفت. گوی زرین رو دید که با سرعتی برقاسا از پشت وود عبور کرد. 10 ثانیه بعد گوی زرین تو دست هری بود. بازیکن‌ها با شور و هیجان اونو تشویق کردن. هری گوی زرین رو رها کرد و 1 دقیقه منتظر موند تا از اون فاصله بگیره. بعد به دنبالش به پرواز در اومد. با حرکات مارپیچی از کنار بازیکن‌های دیگه رد می‌شد و گوی زرین رو دید. کنار زانوی کتی بل بود. دور اون چرخ زد و دوباره اون رو گرفت. این بار تمریناتش از همیشه بهتر بود. وجود آذرخش در بین بازیکنای تیم روحیه همه رو تقویت کرده بود. تک تک بازیکنا بدون کوچکترین خطایی به بهترین شکل بازی می‌کردن. وقتی بار دیگه پاشون به زمین رسید، وود نتونست از بازی هیچ یکی از بازیکنا انتقاد کنه، که البته به گفته جورج همچین هم بی‌سابقه بود. وود گفت فردا هیچ مانعی نمیتونه جلوی پیشرفتمون رو بگیره، مگه اینکه هری مشکل با دمنتورا رفع شد. هری سپر مدافع ضعیفش رو به یاد آورد و آرزو کرد این بار نیرومندتر بشه و گفت آره. فرد با اطمینان گفت امکان نداره این بار دمنتورا بیان، دامبلدور از عصبانیت دیوونه میشه. وود گفت امیدوارم نیان. خب بازی خوبی بود، همه تون خوب بازی کردید، بهتر به برج برگردیم، شب زود بخوابین. هری گفت من یه ذره دیرتر میام، آخه رون میخواد سوار آذرخش بشه. بازیکنها به سمت رختکن رفتن. رون از روی میله جلوی جایگاه پایین پرید و به سمت هری اومد. خانم هوچ روی صندلی به خواب رفته بود. هری آذرخش رو به رون داد و گفت سوار شو. رون که حسابی از خودش بیخود شده بود سوار آذرخش شد و تو تاریکی به پرواز در اومد. هری هم کنار زمین قدم میزد و اونو تماشا میکرد. هوا کاملا تاریک شده بود که خانم هوچ از خواب پرید و شروع کرد به سرزنش هری رون که چرا اونو بیدار نکردن. بعدم به اونا گفتش که فوراً به قلعه برگردن. هری آذرخش رو روی شونش گذاشت و به همراه رون قدم زنان تو تاریکی شب به سمت قلعه رفتن. در طول راه درباره حرکت نرم و اعجاب انگیز آذرخش، سرعت منحصر به فردش و چرخش دقیقش با هم حسابی گپ زدن. هنوز تو نیمه مسیر قلعه بودن که هری در طرف چپش چیزی دید و قلبش تو سینه فرو ریخت. یک جفت چشم تو تاریکی شب می درخشید. هری ایستاد، قلبش میخواست از سینه بیرون بپره. رون گفت چی شده؟ هری به چشما اشاره کرد. رون چوب دستشو درآورد و زیر لب گفت لوموس. پرتوی نورانی بر زمین چمن تابید، به تنه درختی خورد و شاخه‌ای اون رو روشن کرد. کچپا لابلای برگای درخت قوز کرده بود. رون با خشم گفت برو پایین. رون خم شد و از لابلای چمن ها سنگی برداشت، اما قبل از اون که واکنش از خودش نشون بده، دم حنایی کچپا بین برگا خشخشی کرد و بعد تو تاریکی گم شد. رون با عصبانیت گفت میبینی؟ همینطوری ولش کرده که هر جا میخواد بره. حتما بعد از خالخالی 3-4 تا پرنده هم خورده. هری چیزی نگفت و نفس راحتی کشید. یک لحظه گمان کرده بود که اون چشما به سگ سیاه و شوم تعلق دارن. دوباره به راه افتادن. هری که از ترس ناگهانی خود شرمنده بود به رون چیزی نگفت و تا زمانی که به سرسرای ورودی روشن قلعه رسیدن چپ و راستش رو نگاه نکرد. صبح روز بعد هری همراه با بقیه پسرهای خوابگاه که آذرخش رو بدرقه میکردن برای خوردن صبحونه به طبقه پایین رفتن. وقتی هری وارد سرسرای بزرگ شد، همه سرها به سوی آذرخش چرخید و همهمه پرشوری فضا رو پر کرد. هری تو کمال خوشحالی بازیکنای تیم اسلایدرین رو که تو جاشون خشک شده بودن از نظر گذروند. رون با شوق و ذوق به چهره مالفوی نگاهی کرد و گفت قیافش رو دیدی؟ باورش نمیشه، خیلی عالی شد، بگذارش اینجا هری. بعد جارو رو وسط میز گذاشت و اونو چرخون تا اسمش رو به بالا قرار بگیره. بلافاصله دانش آموزای روینکلاو و هافلپاف جلو اومدن تا نگاهی بهش بندازن. سدریک به هری تبریک گفت که جاروی به اون باشکوهی رو جایگزین نیمبوسش کرده. پنلوپه دوست پرسی که از گروه ریوینکلاو بود از هری خواهش کرد بهش اجازه بده آذرخش رو به دستش بگیره. وقتی پن از نزدیک آذرخش رو نگاه میکرد، پرسی صمیمانه گفت آهای پنی، مواظب باش خرابش نکنی. بعد به بازیکنه تیمی گریفیندور گفت من و پنه 10 گالیون شرط بستیم. پنلوپه آذرخش رو دوباره روی میز گذاشت، از هری تشکر کرد و سر میزشون برگشت. پرسی آهسته در گوش هری زمزمه کرد هری یه کاری کن که برنده بشین. من 10 گالیون ندارم. بله پنی، اومدم. بعد با عجله به سمت پنلوپه رفت که با هم صبونه بخورن. ناگهان صدای بیروح و کشتاری گفت پاتر، فکر میکنی بتونی باهاش پرواز کنی؟ این صدای دراکو مالفوی بود که به همراه کراب و گل برای دیدن آذرخش جلو اومده بود. هری با حالتی عادی گفت آره میتونم. مالفوی که برق شرارت تو چشاش نمایان بود گفت حتما خیلی مجهزه، حیف که چتر نجات نداره، برای موقعی که دمنتورا بهت نزدیک میشن. کراب و گل قهقه زدن زیر خنده. هری گفت حیف که نمیتونی یه دست اضافه به خودت دست کنی، وگرنه میتونستی با اون گوی زرین رو بگیری. بازیکنای تیمی گریفیندور زدن زیر خنده. مالفوی چشمای شرورش رو تنگ کرد و از اونجا دور شد. همه سرهاشون رو به هم نزدیک کرده بودن و کاملا مشخص بود که از مالفوی میپرسن آذرخش هری واقعیه یا خیر. رأس ساعت 10:45 بازیکنای تیم گریفیندور به رختکن رفتن. اون روز هوا با زمانی که هافلپاف مسابقه میدادن زمین تا آسمون فرق میکرد. روز آفتابی و سردی بود و باد ملایمی میوزید. این بار مشکل دید نداشتن، با این حال هری نگران بود و هیجان خاص مسابقه کویدیچ وجودش رو فرا گرفته بود. صدای جمعیتی که به داخل ورزشگاه سرازیر می شدن به گوش می رسید. هری ردای سیاه مدرسه‌ش رو درآورد، چوب دستیش رو از جیب اون برداشت و اون رو درون تیشرتی که قرار بود زیر ردای کویدیچش بپوشه قرار داد. خدا خدا می کرد که تو طول بازی به اون احتیاجی نداشته باشه. نمی دونست لوپینم بین جمعیت هست یا نه. قبل از خارج شدن از رختکن وود گفت خودتون می دونین که در چه وضعیتی هستیم. اگه ببازیم از دور مسابقه خارج می شیم. اگه فقط مثل دیروز بازی کنی حتما می بریم. همین که از رختکن بیرون رفتن با تشویق پرشور تماشاچیان روبرو شدن. بازیکنان آبی پوش تیم روین کلاب وسط زمین بودن. جو چانگ جستجوگر تیم تنها دختر بازیکن تیمشون بود. یه سر و گردن از هری کوتاه‌تر بود و هری با اینکه نگران بود متوجه شد که اون دختر خیلی خوشگلیه. وقتی بازیکنای دو تیم پشت کاپیتانشون مقابل هم قرار گرفتن، چانگ به هری لبخند زد و قلب هری تو سینه فرو ریخت. اون به خوبی میدونست که این حالت با نگرانی ارتباطی نداره. خانم هوچ به تندی گفت وود، دیویس، با هم دست بدین. وود با کاپیتان تیم روین کلاب دست داد. با شنیدن صدای سوت سوار جاروهاتون بشین. 1 2 3 I'm sat on the floor.
Home's long outside, it's cold. شما به 69مین اپیزود پادکست هری پاتر گوش دادید که من احمد به همراه لیلا تولید میکنیم.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.